خیلی بفرمایید که در ادامه جلسات قبل شما در ابتدا از شعر آزاد به خصوص از شعر از نیما خیلی دفاع میکردیم. الان بین شعر آزاد و غزل به کدام سو بیشتر کشیده میشه؟
الان که حالا من یه توضیح کوچکی بدم، من اولین کتابم باغ لال که منتشر شد با تمام واقعا جایگاهی که غزل برای خودم و برای تمام شاعران ایرانی به یه شکلی داشت، ولی من توی اون کتاب خودم اگر اشتباه نکنم 3 غزل بیشتر نداشتم. تو اولین کتابم بیشتر کارهای نیمایی بعد از نیما، ولی بعد از همون کتاب اول، کتاب دومم دیگه غزل بود و حالا دیگه کتاب سوم و چهارم و دیگه تا حالا به یه مشترکن، یعنی هم کار آزاد توشه، هم نیمایی توشه، هم غزل. ولی با زیستنی که توی این نشست‌های شعری و اینها دعوت میکنن، بیشتر آدم همین که میره اون بالا مثلا میبینی هر کسی یه اسم یه غزل آدم هم میاره که میگه مثلا این غزل رو بخون، اون غزل رو، که موقعی که به حرفشون گوش بدی دیگه باید غزل بخونی همش. آره. ولی در هر شکل شعریت مهمه، حالا واقعا شکل ساختارش زیاد مهم نیست. ما فقط بدیش این هست که در کار آزاد نیازی نداریم که کلام خودمون رو بشکنیم. مثلا مثال بزنم، مثلا میخوایم تو شعرمون بگیم از، خب موقع که توی غزل هستیم برای اینی که قالبش یک وزن خاصی رو داره، شما از دیگه نمیتونی بگیم و بگی ز. مثلا خب تو حافظ و سعدی و مولانا و همه گذشتمون هم بوده. یا مثلا اگر رو مجبوری بگی گر، متوجهید؟ و و و و و و و خب این خودش یک نوع بی‌حرمتیه به واژگان. ولی ما به خاطر در هر صورت حفظ وزن که به طور کلی با هنر هیچ ارتباطی هم نداره، چون در هر صورت هنر در قالب که نمی گنجه، متوجهید؟ پس اینی که ما بگیم در این قالب ما کار کردیم، مثلا خب هنر گریز از قالبه، میشکونه قالب و میاد بیرون، خودش میشه، حالا تو هر شکل هنری. منتها خب شعر ما همچنان و شاعران ما همچنان درگیرشن. اونم دلیلش این هستش که همون اون موسیقی وزن براشون یه زیبایی حسی داره. این زیبایی حسی خود منم هنوز رها نکرده، ولی معتقدم که چون ما شعر نمیگیم، شعره که داره ما رو بیان میکنه، پس شعر خودش باید شکل جایگاه خودش هم تعیین کنه دیگه. خب اینی، خب من الان شعری دارم میگم که خب توی وزن نیمایی میگه اونجا یا توی وزن آزاد، که حالا این ده ها هم نامگذاری شده، هر کسی برای خودش یه نامگذاری خاصی هم کرده و خواسته به جامعه خودش حتی چیز کنه، بگه اینم یه حرکت دیگه است. درسته که همشون در هر صورت همون شعر دیگه، حرکت ها چیزی رو اضافه نمی کنه به جز اینی که ما خودمون رو یه مقدار گریز بزنیم از خود شعر که اونم خیلی بده. اتفاقا وقتی که شعر داره ما رو بیان میکنه خیلی درست داره تا اینکه ما خودمون تازه شعر بخوایم بسازیم. ساختنش بده ولی نوشتن موسیقیش در هر شکلی هم باشه خوبه.
بفرمایید که به نظر شما آیا فضاهای شعر نو رو میشه در غزل ترویج کرد؟
بله دارم، من خودم دارم. متوجه خیلی. ببینید گفتم فکر رو باید از خودمون اون باوری رو که خب خیلی هم سخته ها، به دلیل اینکه ما موقع که خودمون حافظ و مثل جون خودمون دوست داریم، سعدی رو، مولانا و و و، خب طبیعیه که اینها تمام این اشاراتی که ما کردیم که اصلا نباید هم باشه توی قالب و این صحبت ها، میتونه آزادتر باشه، خب اینا ولی اون موقع ازش بهره بردن. پس بنابراین صحبت هم که بکنی آقا اینطوری درست نیست که شما به خاطر وزنت مثلا کلمه رو بشکنی، ولی خب تندی میخونن دیگه، میگن بگه مولانا اینو نگفت، بگه سعدی نگفته، بگه حافظ نگفته، بده با 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 بیشماره دیگه. اینه که خیلی سخته ازش گریز زدن و چیز شدن، ولی واقعیتش درستش این هست که ما بتوانیم حتی شکل غزلم بهش رو نگیم قالب غزل. متوجهید؟ قالب که میگیم خب پس دیگه محکومی دیگه که در اون قالب بگنجی دیگه، و اصلا با هنرم جور در نمیاد. پس بنابراین بستگی داره همه اینها، در نهایت یک شعر حرفی که داره برای مخاطبای خودش یک حرف نباشه که مثلا 10 نفر یه شعری رو بخونن یا 100 نفر یه شعری رو بخونن همشون هم از یه زاویه اینو تعریف کنن که معنیش اینه، چون اینم تحمیل شده به ما دیگه، چون هی در مثلا مدرسه و مثلا دبیرستان و اینها یا دانشگاه شعری رو که میخواستن بخونن بچه ها موقع که وزن داشته، اینو خب مجبورن این وزن رو در اصل رعایت کنن دیگه. خیلی حرفایی که اصلا هیچ ارتباطی به شعر نداره میبینید در یک خط شعر آمده که خود اون یک خط حرفش رو زده، یعنی به خاطر اینکه وزنه پرشه یه چیز اضافی بی خودی داره با خودش به دوشش میکشه. ولی به حرمت واقعا دیرینه‌ای که ما داشتیم، کسانی که با غزل یه ذره زیستن، مثلا خود نیما میدونی چقدر غزل و مثنوی و این صحبت ها رو داره دیگه، ولی خب شهامتی که داشتی که تونسته یه گریز دیگری بزنه و یه فصل دیگه ای رو تازه کنه، اون خودش خب یه شجاعتی میخواسته. مدت ها هم واقعا خود نیما در مقابل این چیزها واقعا شجاعت به خرج داد که خیلی آخه و تا اذیتش میکردن و یا نقد و بررسی های خیلی احمقانه ای هم مثلا میکردن که برای چی و اینا، ولی نیما در هر صورت کار خودش رو ادامه داد. الان هم همینه دیگه، ما این سوی انقلاب به خاطر اینی که بچه ها هنوزم که هنوزی که خب واقعا شرایط امروز ما واقعا چیز رو نمیپذیره دیگه، شعر آزاد و اینا، به دلیل اینی که خود مثلا حالا رهبرمون هم حتی مخالفه دیگه با کار چیز، یعنی حتی رهبرمون با اینجا یه صمیمیت خیلی نزدیکی با اخوان داشت، متوجه، ولی در هر صورت غزلای اخوانو خیلی گوش میداد و ولی کار کارهایی رو که اومده بود نیمایی شده بود، تو کار نیمایی هم مثل خود غزل چندان فاصله یا آنچنانی هم نداره، ولی خب نمیپسندید دیگه. در خانواده ها هم همینطوره، خیلی میبینی بچه دوست داره کار آزاد مثلا توی این مقوله انجام بده، یا برادر بزرگترش یا پدرش یا مادرش مثلا یه میگن غزل بگو، غزل ریشه مثلا شعرت که حرف اشتباهیه دیگه.
آیا شعر شما هم شعر زمانه است؟ یعنی شرایط امروز در غزلهای شما بازنمایی میشه؟
حالا من که نباید حرف بزنم، اینو بر قضاوت دوستانی که میخونن چیز کنن، واقعا نظر بدن، چون اتفاقا ندم گاهی عزیزانی که شعر هر کدوم از ما رو بخونن و شناختی داشته باشن، حرفی هم بزنن، برای ما یه فرصت خوبی میتونه باشه. ولی اگر نه، بر مبنای مثلا باوری که از غزل داریم بخوایم خودمون رو محکوم کنیم که از غزل بگیم، مثنوی بگیم، نمیدونم و و و و که خب چقدر هم هستن، خب تو همش اینا در قالب گنجیدن دیگه، در صورت اصلا اون گنجیدن در قالب خودش ضد شعره یا ضد هنره اصلا.
یه جا هم شما عرضه شاید نه به این دقت، ولی گفتین که اگر حافظ هم امروز بود غزل مثلا فرض کنه امروزی تر میگفت. این نسبت غزل، یعنی در واقع منظورتون چیه؟ یعنی حافظ هم اگر الان بود شما میخواییم بگین که مثلا شعر آزاد میگفت؟
از کجا معلومه که نمیگفت؟ ببینید ما حافظ زمان خودمونو میگیم، نه اون حافظ که در زمان خودش، خب طبیعی جز واقعا یه چیز موزون چیز دیگری رو نداشتن. حالا چرا؟ برای اینکه حمله اعراب که آمد، بسیاری از شکل‌های شعری ما رو سوزوند اصلا، متوجه؟ یعنی الان اگر شما تشریف ببرید کانادا و کتابخانه بزرگی هست، اونجا یه بخشی داره برای شعرهای ایرانی هست، اصیل ابتدایی ما رو اونجا داره، البته ترجمه شده ها، چون در اصل اون موقع هم زبانمون که این نبوده. موقعی که میخونی خب یه شعر آزاد آزادیه، یعنی شعر منصوره، نثره اصلا. ولی وقتی که میخونی این 14 تا اصلا بیشتر باقی نمونده از اون شرایط، موقعی که میخونی میبینی اصلا بختها، یعنی آدم بخت زده میشه که در اون ابتدا، متوجه اید که اینها فقط شعر رو از صدای مثلا پرنده ها و خود صدای مثلا حرکت باد و و و اینها دریافتن و همشون هم تو این حوزه ها صحبت میشه، ولی آنقدر این بافتار زیباست، با اینکه ترجمه سا، یعنی اگر اصلش و آدم زبانش رو واقعا اون موقع رو میتونست الان خودش داشته باشه، تازه متوجه میشد چه ریشه ای داشته. ولی به طور کلی غزل و اصلا وزن به ما تلقین شد، اونم از طریق اعراب دیگه. و خاصه حالا بزرگان پیش از چیزمونم، چون یه مقدار کارهایی رو که انجام دادن در هر صورت دوست داشتنیه دیگه. حالا چراش هم خیلی روشنه ها، یعنی شما مثلا ببینید ما بیشتر از 11 تا که در از 8 تا، ولی تا 11-12 نفر هستن که حافظه همه ایرانی ها رو در رسد مال خودشون کردن، به یه شکلی در همه حافظه ها میشناسنشون. در صد یه هر کتابخانه های خودمونم بریم میبینیم که چقدر مثلا کتاب شعر هست، حالا با اسامی هیچ زیاد مشهور نه، که اون مشهورا هم همینطوری توی چیز موندن ها، توی خود همین واقعا کتابخونه ها فقط تماشاش میشه کرد، چون ور میداری موقعی میخونی میبینی خب هیچی فراتر از همون 7-8 نفری که واقعا شعر ما رو آغاز کردن بعد از حمله اعراب و اینا، خب همه اونا رو بهترینش رو گفتن دیگه. اینا چی میگه؟ یعنی خود آدم خودش میگه خب پس من چی میگم؟ بسیاری هم از این کارا با خط خوشی است یا خط خیلی ناخوش که خود مثلا کتاب چاپ نشده ولی خطیش توی کتابخونه ها هست. مثلا تعجب میکنی این همه شاعر، شاید مثلا اگه بخوایم حساب کنیم چند میلیون شاعر ما داشتیم از اون تاریخ تا حالا دیگه، ولی از بین تمام این تاریخ ما با همین مثلا خودمونو زیاد پذیره بکنیم میشه 8 تا 11 تا 11 تا 12، بقیه دیگه خب کاری ندارن که، یعنی این که میگه شامل خود ما هم میشه، یعنی هر کله رو میخوام بگیم هر چی بگیم، ولی خب بعد از نیما نگاه ها چون رها بوده به هنر خیلی نزدیکتر بوده، یه ذات هنریش بیشتر بوده. اینی که ما یه کار آزاد رو که میخونیم میبینیم خب خیلی متفاوته با اون کارهایی که ما بهش احتراممون بایست باشه، ولی نبایست که مثل دقیقا پیگیر اونا همچنان باشه. ولی این یه عینه یه اعتیاده که آدم درگیرش که بشه به این راحتی هم نمیتونه ازش خلاص بشه، ولی الحمدلله اونایی که شدن خلاص کردن خودشونو واقعا ارزش داره. یکیشون اول اینجا نشسته والا من موقعی شعرش که میشنوادم لذت میبره.
بچه تمایز شما با سایر شاعران غزل‌سرا در چیه؟
والا این هم آخه من اصلا نباید بگم چون تمایزی نداری، ما همه سنن یه ذره من ممکنه سنن بالاتر باشه. آخه تمایزی نیست، تمایز روی واقعا اون توی خود شعر نشون داده میشه. مثلا شما فرض میگیریم منزوی رو، موقعی که شعرش رو میخونی خب غزله، همون ریشش هم در همون گذشته، ولی میبینی در عصر خودش رو درک کرده، در این حالی که بخشی از هر غزلش آدمون برمیگردونه به گذشته، بخشیش هم آدم میبینه چقدر این توانسته زمانه خودش رو بشناسه. و خب این نگاه ها یه ارزشی داره که شرحش از زبان هر کسی میتوانه یه گستره ای داشته باشه، ولی مثلا منزوی همچین ویژگی رو داره که تازه پیش از منزوی هم این اتفاق افتاده ها، ولی منزوی چون خودش رو ادامه داد هر چی آمد جلوتر، در این حالی که قدرش رو شاید این روزگار بیشتر داره میفهمه تا روزگاری که باهاش داشتن زندگی میکردن، چون در اون موقع ها هر کسی یه غروری داره دیگه، نمیخواد قبول کنه که بابا این شعرش یه شعریت دیگری داره، شاید جلوی خودش یه حرمتی بذاره که اونم خیلی ها نمیذاشتن، ولی پشت سرش هی ایراداش هم بگیم، ولی در هر صورت اثر خوب موقعی که بمونه تازه بعد از به طور کلی هنر اینطوری که آدم پیگیرش باشه میبینه همیشه بعد از شاید سالها بعد از فوت هنرمند تازه شناخته میشه که بابا این چی بوده؟ متوجه این در اثر خودش خیلی کمتر شناخته میشه. منزوی یکی از همون هاست که واقعا هرچی جلوتر بریم از دیدگاه مثلا عزیزانی که با شعرش آشنان دم هرچی جلوتر میره با این که گفتم بخشیش رعایت زمان پیشینه رو داره منزوی که انجام داده، ولی با همه این احوال توانسته توی اون شعر جایگاه زمانه خودش هم تثبیت کنه. خب این خیلی مهمه.
هر وقت میگه بچه تمایز دیگه به همین معناست دیگه.
بله بله.
بسیاری از منتقدان شما رو پل ارتباط و پیوندنده بین سنت و مدرنیسم میدونستن. شما این نظر قبول دارین؟
حالا این که آرزوم بوده که بتونم، نمیدونم حالا تونستم یا نه، ولی به طور کلی خب این بخشیش البته برمیگشت به اشاره کردم شاید در گذشته، چون مادر من فرانس جزو اولین کسانی بودن که فرانسه رو در ایران تمام کرده بودن و حالا مثلا خب اشتیاقی هم که به شعر فرانسه یا به زبان فرانسه مادر من داشت، خوبیش این بود که شعرهایی رو که اون زمان که ما مثلا در 8 سالگی و 9 سالگی و اینا میگذروندم این شعرها رو ترجمه میکرد برای ما، بعد این اون گونه شعر خودش بیشتر دوست داشت ما بشنویم، در صدی که خب ما 6 تا برادرم بودیم با 2 تا خواهر، ولی شاید توی اونها من اون نفر آخرم بودم، آخرین فرزند بودم. من اینقدر خوشم می اومد از اون ترجمه هایی که کرده بود و خودش هم یه جور قشنگ اینا رو میخوند که همچنان در حافظه من هست. مثلا از اون موقع من همیشه تو ذهنم بود که واقعا ما باید این بخش دوم شعر رو که توی خود کشورمون ریشه‌ش و حالا با نیما شروع شده بود، من فکر میکردم از اینم میشه عبور کرد که الحمدلله خب خیلی کسایی که همزمان با شاملو شروع کردن، حالا شاملو خیلی برامون نزدیکتر مانده و کاراش و این صحبت ها، ولی خب همزمان با ایشون خیلی عزیزانی بودن که خیلی بیشتر خودشونو زودتر هم حتی رسوندن به شکل سوم شعرمون که الحمدلله یادگارش همچنان مانده با خیلی کسا. منتها یه به همین دلیل من اولی کتابم که در اومد گفتم 3 تا فکر کنم غزل بیشتر توش ندارم، بقیهش کار بعد از نیمایی بود، ولی کار آزاد توش نداشتم حالا که بعدها هم یه مقدار خودم رو سعی کردم کار آزادم باش زندگی کنم، ولی این که واقعا از کاری داشته باشم که بخوام بگم این کار توانسته یه حرکتی باشه، من که خودم اینو در خودم هنوز ندیدم، ولی واقعیتش این هستش که خب خیلی عزیزانی هستن که با اینکه مثلا شاملو و حالا عزیزان دیگری که فقط وقت میگیره حالا اسما رو بگم خیلی راه درستری رو همچنان هی ادامه میدادن، جامعه ما هم آخه هی تغییراتی هی توش انجام میگیره. متوجه؟ یعنی ما واقعا بعد از انقلاب با این که فرزندانی که بالاخره شعر آزاد رو دوست داشتن همچنان خودشون رو ادامه دادن، ولی خودشون رو ادامه دادن، نه که تأثیر گذار باشن که همه مثلا عزیزانی که با شعر روبرو میشن بپذیرن که این شکل شعر اگرم حتی اولش ندونن بدونن حضور داره. یعنی ما الان واقعا با این که شاعرای خوبی داریم که کارهای آزادشون خیلی هم با ارزشه، ولی تعداد کسانی که هنوز دارن توی غزل پرسه میزنن خیلی بالاتره از واقعا این عزیزانی که وظیفه خودشون رو نسبت به شعر رعایت درستی کردن، هم برای خودشون هم برای مردم. ولی هنی نمیشه موقعی که تو کشوری که یه مقدار محدودیت‌های بیانی توی اثر هر کسی میتوانه یهو یه کاری دستش بده، حالا هیچ چیزی رم نتون، چون در هر صورت هنر رو میشه ده ها شکل ادش برداشت کرد. ذهن هایی هستن که فقط دنبال مثلا نگاه هایی میگردن که تو کدوم شعر یه نگاهی مثلا حکومت شکن داره. خب خود همین این موقعی که جلوی کارشو میگیرن، اون کارش که هست، ولی کتابه موقعی که در نمیاد، که الان همینطوریه بسیاری از کتاب ها که واقعا واجبه که برای همین شرایط هم حتی منتشر بشه، یا بخشیشو اگه ببری بر میدارن یا در میارن، که مسلمان اون دیگه اون کتابو نمیخواد در بیاره اصلا دیگه، پیش هم اون شوقی که داشت و نداره که واقعا کتاب در بیاد. موقعی دست ببرن توی یه بخشیشو اصلا بر میدارن. حالا پیش از انقلاب هم این نگاه ها بود، ولی این گونه که بخوان واقعا یه به شکل چیزش کنن، از ذهن و فکر و توان یک کسی اینو درش بیارن یا خودشو به گونه‌ای محکوم کنن که دیگه از این حرفا نزنه و اونم ناچار بپذیره، خود به خود آسیب. یعنی ما غزلمون همچنان، من فکر میکنم حالا هم همچنان وجود داره، چون تو غزل در هر صورت هم با اینکه ما غزلهای واقعا معاصرمون توی همین فرزندان حتی این سوی انقلاب میبینیم، چه غزلهایی هستش که نگاه‌های کاشفی در حوزه جهانی داره اصلا تو خود غزلش. ولی خب آخه این کتاب ها یا در نمیاد به یه شکلی، یا وقتی هم که در میاد تیراژش خیلی پایینه و به چاپ‌های بعدم مثلا یا باید توی مثلا انباریایی باشن که مثلا اگر جلوی دانشگاه برید در گوشت میگن مثلا کتاب چه چه چه، مثلا این بره یا خودت هم ببره ببینی تو اون زیر زمین که میری چقدر کتاب دوست داشتنی هست، متوجه؟ ولی پشت ویترین نیست. اینی که هر کسی یه نگاهی هم میکنه رد میشه.
اصولا بین ذهن و زبان قاعدتا یک رابطه وجود داره.
بله.
به نظر شما بکارگیری واژه های جدید در غزلاتون موجب زایش اندیشه های نو شده یا میشه؟ یعنی اصولا غزل میتونه اندیشه هایی رو بیان کنه که متفاوت از همون اندیشه هاییست که فرض کنیم سعدی و حافظ داشتن؟
ببینید ما غزل هایی داریم تو روزگار خودمون که بعضی هاشو باید مثلا واقعا بخونم تا خیلی روشنتر بشه براتون. ولی خیلی از دیدگاه من متوجه در شعر تر از حتی مثلا خیلی کارهای گذشته، به دلیل اینی که همون نگاه، چون یکی از کارهای شاعر خلق کلمه است. ما اگر بخوایم با تمام کلماتی که مثلا حالا چه در دبستان یاد گرفتیم چه آمدیم دانشگاه و مثلا کلمات تکراری رو هی به عنوان درس خوندیم دیگه، اون یه چیز اجباری بوده. ولی شما موقع که میخوای به عنوان یک هنرمند یک اثری رو خلق کنی، خود به خود متوجه شما نیستی که کلمه رو میسازی، چون باورت اینه که یک شاعر باید واژگان به واژه های دیگر اضافه کنه، نه اینکه از همون واژه ها بهره ببره. همین باور باعث میشه که اینکه ما میگیم خود شعر هست که شاعر رو مینویسه، نه شاعر شعر رو بنویسه، اینجا اتفاق میفته دیگه. داره مثلا یک شعری رو آغاز کرده، یه وقت میبینید توی این توی بعضی از مصرعها یه واژه‌ای اینقدر درست نشسته، عین واژه رو هم میبینی. اگر برای خودش هر کسی یک معنایی براش پیدا میکنه که در کل حالا اون معنایی که خود شاعر داره شاید هیچ کدوم اینا هم نباشه که پیدا میشه متوجه در ذهن کسی که داره اینو میخونه، چون از خود شاعر مثلا بپرسی ممکنه همون بافتار اولیه رو که میگه که فکر کردم اینو اگر اینو بگم یه ذره زیباتره. ولی همین این از دیدگاه خواننده هایی که شعرشو دارن میخونن، کسانی که یه مقدار با شعر چی هست چیست میگن شعر چیست آشنایی داشته باشن، برای اونا معناهای هر کدومش معناهای گسترده‌ای داره که واقعا توی غزل هم وجود داره، توی شعر نیمایی هم وجود داره، تو شعر آزادمون هم بیشتر تازه چون رهاتره. پس بنابراین واژه سازی اصلا خلاق شاعره. تنها کسی که باید این کار رو کنه داستان نویس نیست، چون داره یه داستانی رو می نویسه، متوجه که در کل اون مفاهیم نتیجه از داستان یک جایگاه برجسته باید داشته باشه دیگه. ولی مثلا خب توی همین داستانم ما عزیزانی رو داریم که داریم داستانهایی که نوشته میخونه، ولی یه هم میبینیم چه بافتار کلامی، چقدر این بافتار قشنگه که خود به خود تو شعر خودت هم ممکنه دوست داشته باشی که یه طور یه ناگهان اتفاق بیفته، حالا که شبیه اون از اون گرفته شده مشخصه دیگه، ولی دیگه اقلا خود اون نباشه. پس بنابراین کسی که پا گذاشته باشه به راهی که بهش میگیم هنر، در هر صورت هم خودش تغییر میکنه هم شعرش تغییر میتونه بکنه.
آیا از نظر شما غزل میتونه پیامی به جز عشق داشته باشه؟ یعنی یه پیام اجتماعی اونجور که عارف قزوینی یا ایرج میرزا امثال اونها میگن؟
ببینید خب اونها شرایط زمان خودشون رو توانستن درک کنن دیگه. الانم بسیاری موقعی که غزلهایی رو ما میخونیم از عزیزانی که خب این مقوله رو نه که خودشون بخوان واقعا، خود شعر رهاشون نمیکنه. ببینید من خودم مثلا در این زمانه بی هایهوی لال پرست و واقعیتش اینه که من نیندیشیدم که یه همچین چیزی رو بگم، متوجه شرایطی رو که منو یا رنجنده بوده یا در رسته یه زخمهی به من زده بوده یا یه چیزی کرده بوده. حالا اینکه پیش از انقلابم من اینو گفته بودم، مثلا به این ور انقلابم هیچ ربطی نداره، ولی اینا هایی میمونه برای همه شرایط دیگه. در این زمانه بی های هوی لال پرست، خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست، تا انتهاش خب کجاش عاشقانه است. یا خیلی از شعرهای خود من به یاد دیگران دیگه. و طبیعیه که اگر بپذیریم که شاعر نیست، که مهم اینه فقط که اینو بتوانیم واقعا به جامعهمون، به عزیزانی که پا میذارن تو حوزه هنر یا حالا ما بخش شعر خودمون رو داریم میگیم، آخه هنر رو از یه زاویه میگن هم مادرش شعر مادرشه هم پدرشه، یعنی ولی به طور کلی دروغ هم نمیگن واقعا، چون شعر یه هنری هستش که در یه لحظه اتفاق میفته ولی ممکنه قرنها تو ذهنها باشه. ولی مثلا شما بخوای یه تئاتری رو کار کنی و کلی زحمت بکشی، اونم تازه با ذهنهای دیگری رو که راضیشون کنی که اینو قبول کنن. ولی این هم چیزیه که خودت میسازی و مخاطبهایی که خودت هم نمیشناسی قبولش دارن یا نه، ردش هم ممکنه بکنن، یه غزل بهتری رو از کسی دیگری چیز کنن. پس بنابراین چرا نشدنیه؟ شدنیه. اصلا هنر در هر شکلش آینه زمانه خودشه، آینه ای که در آینده هم باید خودشو زمانه گذشته خودشو نشون بده به دیگران.
بعضی معتقدن که شما علاوه بر تغییر در اصطلاحات، تصویرسازی ها و زبان موسیقی شعر، نمودها و ظواهر غزل رو نیز تغییر دادید. این تغییرات با چه هدفی بوده و چه بازتابی از سوی شاعرها یا مردم شما داشتید؟
ببینید گفتم این باز من چنین قصدی نداشتم، خود شعر این قصد رو داشته. ببینید من بسیاری از چند تا از شعرام هستش که بیت آخرش با یک مصرع تموم میشه، متوجه؟ در این حالی که میتونستم اون مصرع و مثل مصرعهای دیگه مصرع دومشم بگم بعدشم ادامه بدم، ولی واقعیت این هستش که درک کرده ذهنم که بازم ذهن من نیست، ذهن خود هنر یا شعره، همینجا بود که بس. یکی از عیب‌های بزرگ گذشته شعری ما که در هر حال باید احترام بهشون بذاری چون در هر صورت انجام دادن کاری رو، ولی میشه روش مکس کرد که چرا آخه مثلا باید این یه حجم چند جلدی انقدری داشته باشه که خب از یه زاویه‌ای واقعا رو عمرشو گذاشته، اون رو حافظه‌شو همش از همه جا دور کرده روی این مکس کرده. ولی موقعی که میبینی مثلا یک غزلی که میتونسته توی همون چند خط اول همه ی حرفاشو زده باشه، مثلا بعد میتونه اون پنج خط اول، چهار خط اول، یا اصلا تو تک بیت ها صاحب متوجه یکی از ویژگی هاش که مانده همچنان برای ما همینه که بسیاری از شعراشو متوجه خودش موقعی که میخونده میبینه که یه دونه از بیتاش میتونه تأثیرش خیلی بیشتر باشه از همش، یعنی که کلی تک مصرع داره، متوجه؟ یعنی شهامت اینو داشته که همون یه مصرعشو بذاره. و الان تک مصرعهای صاحب خب بیشتر با ما داره زندگی میکنه تا کل کارهاش. خیلی هوشمندان هست. منتها اینا رو کسی که واقعا حراف نباشه. خب ما مثلا خیلی شاعر حراف داریم که به یه جاهایی آدم دیگه نمیتونه طاقت بیاره و بگه آقا بس دیگه همینجاش تمومش کن. متوجه واقعیت. حالا کسی دیگه هم میتونه به من بگه این حرفا، نه که من بخوام بگم به کسی. حرف اضافی تو شعر مثل یک تیغیه که میگشن توی روح آدم. بابا حرفت زدی تو شعر، تموم شده. ما اصلا وجود دو بیتی ها و تک بیتی ها و متوجه این ها به همین دلیله. مثلا خیامی که میخونیم اینه توی بابا همون دو بیتیش متوجه توانسته که بابا دو به اندازه یه غزل مثلا قامت بلند خیلی زیباتر حرف زده باشه. پس همون رو چیز کرده دیگه. در این حال تازه اون باز مشکل غزلیاش اینه که آمده از یه چجوری بگم وزن معین متوجه ربایی ها رو گفته، در صدی که میتونست اگر بقیده من ذهنش آزاد میذاشته که ربایی بگه، ولی خب حالا در یه وزن میتونست چقدر خلاقیت بیشتری هم تازه تو کاراش باشه اون آدم. خب الان خیلی داریم دیگه، ما میبینیم مثلا ربایی که میگن اون وزن روشن همیشه رو که نداره، ولی همون دو خطه با و چقدر دلنشینه و ذهن رو چقدر خلاقه، ذهن اصلا. پس هنر اینگونه است دیگه، هنر رو باید در یک شکل ندید، در یک مفهوم ندید. خودتو بسپاری به هنر. اگر بگی من بشینم امروز شعر بگم، خب معلومه چی میگی دیگه. ولی اگر شعره تو رو بگه و تو بتوانی اینو در حافظت یا ثبتش هم میشه آماده باشه برات.
ظاهرا شما من ندیدم ولی شنیدم که ظاهرا بعضی از اشعارتون با علائم مثلا علائم ریاضی یا هم چیزایی رو مطرح کردیم، علامت بزرگتر کوچکتر یه هم چیزی بوده؟
نمیدونم ولی بزرگتر کوچکتر
نه من ندیدم
ولی شاید قحمت خودم رو دیدم کوچیکه.
اینجوری گفت، منم تعجب کردم، گفت حالا من سوال میکنم. بعضی از اشعار شما ظاهرا شکل چیز داره، یعنی شکل و شمایل فرم هایکو رو داره.
خب
این در واقع همسو هست با ادبیات و شعر ایرانی؟
ببینید هنر یه چیز جهانیه، اصلا مال هیچ جای معینی نیست، متوجه؟ درسته ما چون زبانمون یه زبانی میبینیم محدودیت کلامی داره اصلا، متوجه؟ خب این با نه که به خاطر محدودیت کلام شعر کوتاه میگه، به باور من شعرهای کوتاه خیلی فراتر از واقعا شعرهایی هستش که طولانیه، چون اون ذهنتو خسته میکنه، ولی این در همون لحظه که گفته میشه یا داری میخونیش چون تموم میشه شما دنبال اینی که این اتفاق چی بود کشفش میکنی اون وقت. اون کشف کردن از دیدگاه خودت ممکنه شما با یه عزیز دیگری که همونجا نشسته و همین شعر رو شنیده فرق کنه. مثلا از اون بپرسه ببینه خیلی مفهومش برای اون از این که خودش خلقش کرده اون اجتماعی تره، گسترده تره. بله. مثلا خب شاعری که شعر خودش رو بخواد، یکی از اشکالهای بزرگ جامعه ما این بوده که یا شاعر خودش دوست داشته یا مثلا منتقدی که خودش رو منتقد میدونسته آمده اینو از زاویه دید خودش یه تعریفی کرد. هیچ اشکالی هم نداره، متوجه. ولی این به معنای تمامت این شعری که شما حرف زدید در این تمام نه، اینم یه بخشی از اونه، از دیدگاه شما. یعنی اگر یک شعر رو ما بدیم به مثلا 50 تا کسی که واقعا میخواد تجزیه و تحلیلش کنه و اینها هم پیش هم دیگه نشسته باشن که واقعا دست هم دیگه چیز کنن، واقعیت میبینی یک شعر رو 50 نفر توانستن به 50 واقعا بیان دیگری اینو برای خودشون درک کرده. بس دیگه داره به هوش دیگه. بکنم این دفعه بهتون گفتم همین چند وقت پیشا برای این آتش سوزی این چی بود توی همین رون اسلامبول شده بود
ساختمان فلسکو؟
بله بله بله. یه نشست شعری گذاشته بودن، ابتداش هم مثلا غلط گذاشته بودن، مثلا جشنواره مثلا چی که در صورتی که خب اونجا کل از دستم رفتن، چه جشنواره ای؟ من اولین ایرادی که داشتم اونجا داورم بودم، گفتم آخه این که دیگه جشنواره نیست، از اقل بزنید سوگواره دلمون اقل یه ذره نزدیکتر باشه اینا. حالا کاری ندارم، توی شعرهایی که داوری میکردیم که خود منم یکیش بودم، خیلی هم زیاد شعر آمده بود. خب همه انگار یه چیزی گفته بودن، متوجه، دلسوزی کرده بودن اون تو برای اونایی که چیز شدن. در این حالی که دختر 11 ساله اومد اونجا رب یه شعری خوند، اصلا تمام از جمله خود من که مثلا حالا داور بودم اینطوری دهنم موقعی که اینو شعر رو دیده بودم میدونستم این چه اتفاقی رو واقعا روشن میکنه. به بچه های دیگه هم گفتم، همه گفتن والا متفاوته، خودش که بچه نمیتونه 11 ساله اینو گفته باشه. من گفتم اولا نمیتونه ای وجود نداره، ولی حتی فکر کنین توی خانواده خودش یه کسی اینو بیان کرده، خب این در خانواده باشه که اینقدر روشن باشن، متوجه، طبیعیه که این بچه. ولی موقعی که اومد خون هممون باورمون شد که شعر خودشه، چون اینقدر درست خوندینو. آره تو ذهن من باشه الان برای بگم، گفته بود خداوند اگر در جهنم هم آتش نشانهایی مثل چون شما داشته باشه، اونجا دیگه جهنم نیست که، اونجا هم بهشته. همین تیکه حرف زده بود، متوجه، یعنی میارزید به کل اون شعرهایی که مثلا گفته شده بود که آی این تو اینجا سوخ اونجا سوخ، نه اینطوری شدید من میدیدم نه فلان از این شرط پرتا. در حصول که این بچه اومده یه چیزی رو خلق کرده بود اصلا. در واقع شما خودت در نظر بگی بین این حرف یا یه دونه مثلا اصلا مثنوی بلند درباره اون آتش سوزی گفته باشی.
شما یه زمانی هم داور جشنواره رضوی بودین. بله. میشه داستانشو بگین از اول که چی شد شما دعوت کردن و رفتین اونجا؟
داستانشو گفتم یه دفعه برای شما، حالا اگر چیزه
نه برای این ضبط نگفتین.
آن دقیقی زبن والا من تا 63 سالم شده بود نرفته بودم مشهد برای زیارت، متوجه؟ نه دلیلی داشته باشم بخوام مثلا به چیز کنم، چون همیشه فکر میکردم که یا یه جذبه‌ای باید از طریق خود مثلا امام رضا باشه که آدمو بخواد. من همیشه به اینا معتقدم که خب آدم انگار اصلا میکشه، متوجه؟ خب آدم میره دیگه. یه موقعی هست نه تو میخوایم بری اونجا داوری کنی، خودت داری میری. و شعری هم برای امام رضا تا اون موقع نداشتم اصلا. گفتم خب خودم باید خجالت بکشم دیگه، خب شعری که ندارم، متوجه؟ حسی هم ندارم که ایشون مثلا دعوت کرده من. خب از من خود همین دوستان دعوت کردن که برم اونجا دیگه مثلا داوری. این بود که عذرخواهی میکردم، ای گفتم والا نمیتونم بیام و اینا، ولی در درون خودم میدونستم اینطوری هم. خانومم هم خیلی دوستش بره، میگو بابا حالا که دعوت کردن بریم بگه، متوجه اید؟ گفتم خب من نمیدونم چرا نمیخوام برم و اینا. حالا در کل خانومم موفق تر شد، متوجه؟ آدم خب بریم، گفتم خب بریم. اتفاقا فصلی هم بود، فصل خیلی سردی بود، متوجه؟ چون ما موقعی که یه هتلی رفتیم، اون هتل از اون هتلی پرسیدیم که میخواییم بریم زیارت چه ساعتی خلوت تری، چون شنیده بود اونجا شلوغ هم میشه دیگه. گفتنش که همه هر موقع برید شلوغه، ولی حالا ساعت بین 3 تا 4 برید شب
صبح.
آره بله، چیز شاید خلوت تر باشه. ما رفتیم، بعدا ما شنیده بودیم این صحن همینقدر شلوغه که توی مثلا خود حرم هست. ما رفتیم دیدیم که اصلا صحن هیچ کی توش نیست، من و خانومم هم که داریم میریم. من به خانومم گفتم یعنی چی؟ گفتن صحنا خیلی شلوغه با اینا، ولی چرا کسی نیست؟ خانومم گفت سرده، کی میتونه اینجا توی این سرما مثلا تو صحن باشه؟ یا رفتن خب جایی مسافرخونه‌ای خوابیدن یا هتلی. حالا رفتیم تو، خانومم که از اون زاویه دیگه ای رفت، ما از این زاویه‌ای که مردم میرفتن. اونجا که رفتم تو دیدم بود انقدر قلقله است، یعنی تمام اینایی هم که تو صحن بودن اومده بودن اون تو دیگه، مثلا یه طوری خودشون حالا یا نشسته بودن یا یه گوشه مثلا کس کرده بودن که واقعا نمیشد بره. منم یه مشکل چیزی هم داشتم، قلبی داشتم و اینا، حس میکردم خب من اصلا برم به طرف ذریح و اینا که اون وسط له میشم، وقت کجا معلوم بتونم واقعا دستم برسه به ذریح. همونجا در دور که واسطه بودم، همین رو به ذریح واسطه بودم، تو دلم به آقا حرف زدم، گفتم من با این که شرمندم نیومدم تا این سالها، اما الانم که اومدم میترسم بیام جلو، چون میدونید که لابد مشکل قلبی دارم و اصلا جرایی هم نیست که آدم بیاد جلوی. حالا همینطوری واسه دودم با خودم حرف میزدم و چیز میکردم، خب فکر کردم که خانومم هم خب از اون بر که رفته همین شلوغی هاست دیگه، این الان نیومده باشه. یه جایی رم گفته بودیم پای یه چراغی که نزدیک به زری حرم بود و اینها، گفتیم هر کدوم اومدیم اینجا زودتر واسیم تا اون یکی بیاد که برگردیم بریم هتل. گفتم برگردم این طفلک نیومده باشه بیرون واسده باشه. و خلاصه یه عذرخواهی کردم از آقا و واقعا از ته دلم، متوجه؟ راستم شو بهش گفتم دیگه، گفتم عذرخواهی میکنم که اینم نیومدم، حالا هم که آمدم خوب اینطوریه، یا واقعا حقمه که این دورباستم رو نتونم بیام جلو. آمدم بیرون، من اون خانومم نیومده، تکه داده بودم به این چراغه، هم واقعا حرم رو نگاه میکردم، یه دیدم که یه شعر انگار مثلا پشتره هم میخواد برای من نمیشه. حالا نه مدادی دارم نه کاغذی، وقتی فکر نمیکردم که مثلا یه همچین چیزه، هیچی هم که تو سن نبود که چیز کنم. از اون برم دلم چون سرد بود فکر میکردم خانوم من اگه هم بخوام برم هتل مثلا مدادی چیزی بردارم اینا رو یادداشت کنم. همینطوری که واسه دادم با خودم هر بیتی که میومد چیز میکردم، یه مروری میکردش تو ذهنم که یادم نره، و الحمدلله یادم هم نمیره و اینا توی ذهنم بود تا خانومم اومد. خانومم که اومده بود تقریبا به اندازه 6 بیت یا 7 بیت کار رو همینطوری تو ذهنم گفته بودم. به خانومم اشاره کردم که من دارم میرم که اون دیگه نیاد تا اینجا، مثلا میونبر بریم زودتر برسیم اونجا. حالا خانومم هم یه فکر دیگری داشت و خلاصه طبقه خودش رو به من رسوند و من باز حرف نمی زدم. این هم تعجب کرده بود، هی می اومد من تندترم می رفتم، این طبقه یه ذره عقبتر من. ما این رفتم توی هتل و تندی من رفتم کاغذ و مداد برداشتم و هی که اینا از یادم نره اینا رو می نوشتم، این خیالش راحت شد، متوجه شد هیچی نبوده به جز همین مقوله. این شعر اونجا اتفاق افتاد که توی همین کتاب باید باشه دیگه احتمالا. بذارین اینه کلی بذارم اعتراف میکنه این باشه صفحه 15. آره همین اول اینم. شرمنده ام که همت آهو نداشتم، 63 سال راه به این سو نداشتم. اقرار میکنم که من این های و هوی گنگ ها داشتم همیشه، ولی هو نداشتم. جسمی معطر از نفسی گاه داشتم، روحی به هیچ رایح خوشبو نداشتم. فانوس بخت گمشدگان همیشه‌ام، حتی برای دیدن خود سو نداشتم. وایا به من که با همه همزبانیم در خانواده نیز دعاگو نداشتم. شعرم صراحتیست دلازار، راستش راهی به این زمانه نهتو نداشتم. نیشم همیشه بیشتر از نوش بوده است، باور نمی کنید که کندو نداشتم. می شد که بندگی کنم و زندگی کنم، اما من اعتقاد به تابو نداشتم. آقا شما که از همه کس با خبرترید، من جستری نهاده بزانو نداشته. خوانده و یا نخوانده به پابوس آمده. دیگر سؤال دیگری از او نداشته. آره این شعر اینطوری اصلا اتفاق افتاد. یعنی اینی که تازه اینی که میگم شعره که شاعر رو میگه، من درست تو این سال متوجه شدم، تو اون 63 سالگی و با همین شعر. چون خب شعری بودش که من همینطوری واسطه بودم، تو دلم داشتم با آقا حرف میزدم، اونم یه حالت عذرخواهی. بعد یه ها دیدم این شرمنده هم که همت آهو نداشت، همینطوری دور اومد. این بایت دوم، سوم، چهارم، همینطوری که میومد. خب طبیعی بود که دلشوره حافظم هم مقدار بود که چی نشه، ولی الحمدلله همون تعریفی که گفتم توانستیم برسیم و اینو یاد داشتش کنیم. این کار خب طبیعی بود که منم خوندمش اونجا دیگه. خوندنش هم خب مثلا یه شعری رو که برای حضرت اکثرا میگفتن، خب بالاخره میدیدیم از اون اول قربون صدقه فلان بسار، در صدی که این تو به من ارتباط نداشت، ذهنم بود دیگه، اصلا اون مقوله ها نبود. فقط یه جاش من شرمندگی خودم رو نسبت به اون، درست خودم رو انگار داشتم شعر میدادم که من یه همچین عیبایی دارم در صورت متوجه. آره حالا بعد از یه مدتی گذشته بود، حدود یکی نزدیک یک ماهی شاید بیشتر کمتر یادم دقیقاً، که یه دفعه ما اومدیم تهران، دیدم با من تماسی گرفته شد که گفتن که خواهان چیز این شعر با خط خودم بودن. حالا منم تو بخوای خطم بده، گفتم خط منو برای چی میخواین شما؟ گفتن که چیزه، گفتم اصلا خط منی نمیتونیم بخونیم. گفتن که ما یه خطشو بیشتر نمیخوایم، ولی باید همه شو داشته باشیم. گفتم برای چی یه خطشو؟ برام واقعا یه سوال بود. گفتن همون خط آخری شما میخواییم. خوانده و یا نخوانده به پابوس آمدم. سوالی دیگر، سوال دیگری از او نداشتم. برای خودم هم خب واقعا گفته بودم، هیچ متوجه نبودم دارم چی میگم. بعدا گفتم که چرا؟ گفتن برای اینی که این شعر توی بیت آخرش حرفی زده که این حرف شاید به ذهن کسی نیامده باشه، که موقعی که آمده اینجا آقا خواندتش، یا خودش مثلا زودتر از آقا اشتیاق اینو داشته. چون این خیلی فرق میکنه از دیدگاه خود اونا، میگفتن از دیدگاه ما فهم. بعدا گفتم خیلی خوب، این شعر رو میفتن، به شعر رو فرستادم. گفتن اینو میخواییم به یکی از ورودی ها بزنیم. باش واقعیت، حالا بعدا اونها معنایی که گذاشته بودن روی این، من اصلا چنین اون لحظه اصلا فکر معنا نبودم، این چون هی یه خط دیگه میامد تو ذهنم. من فقط شهامتی که به خرج داشتم دست نبردم تو این، همین اینا همون داری که آمده بود گفتمش. بعدم متوجه شدم واقعا مثلا خود منم همین تردید رو داشتم که واقعا ما که نرفتیم تو، حالا مثلا واقعا پس الانم که دارم به جبر اینا ای میگن بیا و خانومم مثلا این صحبت ها میره، اونجا هم که رفتم که واقعا بیشتر از مثلا نیم ساعت یه سه رو نشد توی اونجا اصلا بیشتر از اون نمیتونستم باستم و واقعا گفتم این ناخودآگاه انگار به زبون من اومده که همه فکر کنن به خودشون اونایی که میرن اونجا که واقعا خوانده شدن دارن میرن اونجا یا نه خودشون دارن میرن. حالا بعدا خودم هم هنوز نتونستم بفهمم خب بین این خوانده شدن و یا خود رفتن متوجهید چه فرقی میتونه باشه که مثلا اونا رو این اینقدر مکس داشتن روی این خط، چون در صورت اگر آدم خوانده شده که خب معلومه دیگه، براش روشنه که انگار گفتن بیا اینجا دیگه، خاصه موقعی که انسان با جمعی میره که دعوتت کردن به عنوان مثلا آراچی، در اصل پر معلوم خودت نمیخواستی، اونا بلیط ازت گرفتن و هتل برات گرفتن و همه چی رو آماده کردن، پس خودت که نمیخواستی بری. حالا نخوانده شدن یا خوانده شدن تم که در هر صورت خودم اونو نفهمیدم، باور کنید که این ما خوانده شده بودیم ما خودمون رفتیم. در هر صورت این شعری بودش که برای امام رضا برای اولین بار در 63 سالگی گفتن و دوستش هم دارم، چون شرایطی رو برای شعر من اونجا من از روی همین درک کردم که اتفاقا انسان اگر بگه بشینم یه شعر بگم خب میتونه، ولی خواهیست یه موقعی بی اختیار انسان انگار یا در حافظش داره مینویسه یا مثلا نه داره یادداشت میکنه. اون شعر رو نه باید دست برد توش، متوجه از دیدگاه خودم، چون اینو من اصلا دستش نزدم، چون یه جایش و خانومم یا برادر اونا میگفتم بابا تو پدر خودت هم در بردی این تو، دقیقا از نظر نگاه های دیگران. بعدا چرا گفتم من واقعیت این شعر همینطوری اومده و همینطوری چاپ بشه. بعدا اون موقع این درک شخصی خودم بود، بعد از اون چند جایی هم اینو گفتم، موقعی که نه به خاطر اینا دیگه اسم اینو نیاوردم، گفتم شعر این نیستش که ما مثلا بخواییم بشینیم بگیم حالا یه شعرم بگیم، طبیعیه شعر رو میشناسیم یه چیزی میگیم دیگه، ولی یه موقعی هست شعره انگار تو رو شناخته دعوت میکنه، اونو نه باید دست برد توش نه واقعا فکر کنی شعر خودته، نه تو اینجا دیگه فقط کاتبی که این شعر رو یادداشت کردی، ولی خب موقعی که میخونی مجبوری به اسم خودت بخونی دیگه، ولی باید خودتو در خودت اقلا کاتب بدونی نه اون شاعر. این چیزی بودش که این شعر به من درس داد و بعضی جاهایی هم که صحبت میکنم میبینم خب آره چند نفری میان و مثلا میگن که آره اگر اینطوری بتونه آدم واقعا شعر رو نشینه بنویسه یا شعر خودش بیاد چجوری میاد اینا، مثلا حالا میگم این نه دیگه بعد در خودتون اتفاق بیفته دیگه، ولی واقعیت فکر میکنم همه هنرها اینطوریه. درسته مثلا فرض میگیم یه هنرهایی هست که خب ما باید خودمون تنها اون تو نیستیم، مثلا مثل فیلم مثل نمایش نامه، ولی مثلا توی شعر خودتی، توی نقاشی خودتی. خب اینی که ما مثلا بعد از قرنها میبینیم یه نقاشی رو که مال هر حالا عزیزی باشه، چه هموطن خودمون باشه، چه مال جهانی باشه، هنوزم این تصویر رو متوجه با اینکه چقدرم خب روش گرفته شده، تصویر گرفته شده، دیدیم مثلا تو قاب هامون هست اینا، ولی مثلا این تصویر که نگاه میکنیم اصلا یه حس دیگری داریم، برای اینکه تصویریه که آفریده شده، نکشیده شده باشه.
شما هیچ وقت ممیزی هم در کیفیت اشعارتون نقش داشته، تأثیر داشته؟
تأثیر داشته، جوابشون هم دادم اتفاقا تو شعر، نمیدونم تو باشه یا نباشه، ولی آره خب مسلما خیلی ها هستن، مثلا کتابو که میخوای بدی بیرون میبینی که میگن اینجاهاشو بس برداری یا مثلا عوض کنی فلان و اینا، توی کشور ما که خیلی چیز دیگه این مقوله. خب طبیعیه که آدم قید چاپ کتابه بزنه که بعداً انشالله یه روزی بتوانه در بیاره، خیلی بهتره تا اینکه واقعا شعر خودتو به دلیلی که اون دوست نداره شما دست ببرید توش و دگرگونش کنید. آره نمیدونم حالا تو کدوم تو این نخوندید شما یه همچین چیزی که من درگیر شده باشم با ببینم من اگر خودم اینجا همراهم باشه چیزی میخونم براتون، چون اصلا من زیر بار این مقوله ها گاهی خوب آدم اجبار داره که بگه باشه، ولی خب انجامش که دیگه نباید بده. ببینم این تو ها وقتتون هم اینطوری میگیرم تو ذهن شما نیستش؟ همون الان دنبال همون یه تیکش میگرد، فکر کنم تو این باید باشه. یه نه یه دونه دارم یه وقتتون رو میگیرم حالا براتون گیر میارم میفرستم یا چیزی. آره یه دونه دارم که گفتم این مقوله رو، چون واقعا خیلی چیزه بعد موقعی که یه شعر آدمو بخواد چیز کنه. آخه خیلی کار دارم این کتابا میترسن چاپش کنه. آنه اتفاقا شعری هم هست که موسیقی هم گذاشتیم روش بعدا. اینطور نمیم چرا تو ذهنم نیست. حالا اگر چیت نباشم تو گیرش میارم برای تو
حالا جلسه بعد میشه پیدا شد
آره گیرش میارم برای تو یه دردشم یادم بیاد بیادم میاد خب حالا
خب شما اشعارتون ایش وقت به زبانهای خارجی هم ترجمه شده؟
به زبان خارجی که ترجمه شده بله
به کدوم زبانها؟
ببینید میارم براتون چیزایی رو البته نه کل شعراما یا چیز در همین تهران یه یا هند مثلا به زبان هندی که ما رفتیم اونجا تا حالا دو بار سه بار رفتم اونجا شعرخوانی کردم بعدا اونها هم به زبان خود ما و هم به زبان خودشون چیز کردن زبان انگلیسی که دو تا دیگه هم هستش بعدن باز همه شعرها نیست مثلا حدود 10 تا 15 تا شعر مثلا مال چند نفره مال منم منگار چند صفحه‌شو پوشانده و اینا
و خود شما اشعار خارجی به زبان فارسی ترجمه شده رو شما خوندین میخونین اصلا چه رابطه‌ای داره
من خودم والا سوادشو ندارم
نه ولی ترجمه فارسی
شد ترجمه هاشو که خوندم ولی چیزای اون موقعی که مادرم گفتم شعرهای فرانسه رو ترجمه میکرد برامون میخوند تو اون سن و سال بین 9 سالگی و 10 سالگی و اینا من راستش از اون شعرها بیشتر خوشم میومد تو شعرهایی که تا اون موقع خودم خونده بودم و اینا چون همون موقع هم فکر میکردم تو این شعرها یه حرفهایی که من تا حالا نشنیدم وجود داره ولی شعر فارسی رو خب طبیعی بود که با ما میتونست نزدیکتر باشه ولی چیزی رو که مثلا منو یهو دگرگون کنه ببینه ببینم عجب مثلا حرفیه که فراتر از مثلا از زبان شعرم هست و اینا خیلی تو اون سن و سال یا گیر من نمیومد یا واقعا نمیتونستم تشخیص خوبی بدم ولی به طور کلی بعدها متوجه شدم در شعر فارسی خودمون شعر گذشته خودمون واقعا با حرفهایی که میشه گفتش با اینکه داری میخونیش دیگرانم خوندنش میتوانی حرف نگفته‌ای یا اقلا تعریف شده‌ای و بیان شده‌ای رو انگار داری برای اولین بار میخونی چون گفتم میشد در یک لحظه شعر رو که میخونی هم برداشت خودت یه چیز متفاوت با خود شعر باشه که نوشته در ظاهر هم میتوانست نه خودت انگار این دریافت رو توی این شعر پیدا کردی من برای این گونه شعرهای جایگاه دیگری هم میشه قائل بودم فکر میکردم مثلا هنر حالا خاصه تو شعر یکیش همینه که موقعی که میخونی شما بتوانی در این حالی که مثلا یکی کسی گفت خب حالا این چی گفته متوجهید حرفی که اونم شنفته و باورش کرده میخواد ببینه همینه اون اقلا نباشه توش، بتوانی اینو از زاویه هایی که توی این شعر پنهانه اونو کشف کنی. و اینجور شعرها همیشه هم ماندگاره.
در مجموع استقبال از شعراتون چجور بوده؟ چقدر بوده؟ خودتون چه احساسی دارید؟ تیراژ کتاباتون چطور بوده؟
والا چی بگم، من خب اولا بعضی ناشرها هستن که من معتقدم که انسان‌هایی هستن که واقعا اگر میگن این چاپ مثلا دوم، سوم، پنجم، پانزدهم یا هر چی رو میگن و روش هم می‌نویسن واقعا درسته. بعضی هارم که می‌بینم که مثلا یه عزیزی کتابی رو داده برای چاپ، من این کتاب رو موقع که خوندم گفتم این از اون کتاب هاست که باید دیگه قدر هر سال دو بار سه بار چاپ بشه. ولی این مثلا خانم یا آقایی که حالا که بیشترشون هم خانم هم هستن، مثلا این کتاب رو گفتن، مثلا میان از آدم میپرسن که بابا این چاپ دوم شده؟ متوجه میگن میخواییم در بیاریم ولی هنوز در نیومده. حالا میگیم یک سال و نیم دو سال هم گذشته تازه میخوان چاپ دومش رو کن. آدم بعدا یه پیگیری که میکنه بیشترم توی خود چاپخونه هایی که انجام شده رو، حالا من به دلیل که خودم هم چاپخونه دارم از این نظر چیز هستم، درکش کردم. مثلا موقعی که حالا میپرسی ازش که این چند بار چاپ شده، مثلا چاپونو میره نگاه میکنه میگه چهار بار پنج بارش که همینجا چاپ شده. مطمئن درست دیگه هنوز دارن به بیچاره میگن که چند ماهی دیگه چاپ دومش هم در میاد. و آدم خیلی از ناشر اینگونه آدم رنج میبره، نه به خاطر اینکه حالا اگر چاپ دوم شده باشه خب یه پول چاپ دوم رو میگیری، نه به این خاطر، به خاطر اینکه در هر شکل میتوانه موقعی که یک کسی ببینه یک کتابش داره مثلا به چاپ چندم میرسه، خود به خود اون ذوق آفرینشش تقویت میشه. یعنی این لطمه رو دارین به این جوان ها زده میشه. متاسفانه من نمیتونم بگم که مثلا به خودم هم چنین لطمه هایی زده شده یا نشده، ولی چون مال خیلی کسا رو کشف کردم و رفتم هم حتی به اون ناشرش گفتم چه بی‌انصافی میکنی، برای چی آقا این کارو میکنی؟ متوجه؟ یعنی گفتم من بهش تا گفته نه، گفتم ببین من حالا میتونم برات دقیقا بگم چاپ چندم اینطوریه، چی چی چاپ کردی، چی چی موقع که بهش گفتم پرید مونده. متوجه؟ ولی به طور کلی این یه زخمه‌ایه که به شعر ما و درون شاعر زده میشه. ولی در هر صورت
ارزیابی شما از خود کار شما چجوری؟ یعنی چقدر با استقبال ارزیابیتون چقدر با استقبال؟
من والا ندیدم کسی به هم این گونه مثلا دروغ گفته باشه. یعنی ممکنم هستم مثلا گفته شده باشه، ولی هی خواستم مثلا باور نکنم. ولی بعضی ناشرایی هستن مهربان که اطمینان داری که اینها امکان نداره این کارو بکنن. متوجه؟ مثلا نشر مروارید برخلاف اکثر ناشرا ممکنه یک کتابی در مثلا در طول سال سه بار چهار بار بخواد تجدید بشه. متوجه؟ این هر بار دعوت میکنه همون شاعر رو بدون اینکه بهش گفته باشه الان مثلا میخوایم چیش. اولا که خب چاپ دوم رو بهش یا سوم و چهارم و پنجم و هرچی که اتفاق میفته رو تبریک میگه. بعدا همینطوری که نشستی با خودش داری صحبت میکنی، اونم داره صحبت میکنه راجبه، میگه مثلا خوشحاله که این کتاب برفته به چاپ. بعد بعدا میبینی مثلا 10-15 تا کارمند داره، همشون یه گلی دستشونه، پولم نیست که خوشحال بخوای بشی، گله میاره این گلو بهت میده و مثلا میذاره و تبریک میگه. همین حرکت متوجه برای کتاب بعدی اتفاق میفته، برای کتاب بعدی اتفاق میفته. همین حرکت خب طبیعیه که موقعی که اونجوری کار چاپ میکنی برای چاپ بعد یک کتاب هنوز نگفته انگار آمادگی پیدا میکنی. ولی خب خیلی هستن متاسفانه که موقعی که یک کتابی رو نگه میدارن مثلا 2-3 سال گذشته خودشون هم چاپ کردن ها، مثلا همون دفعه اول به جای اینکه روش نوشتن مثلا 1000 تا مثلا چند 1000 تا چاپ کردن و همون 1000 تا رو زدن و بعدن هم هر موقعی بریم میگن اینقدر داریم، ببین بیای ببین. حالا اینا متوجه چون رو اونای دیگه‌اش نزدن چون به دوم سوم که روشن.
شما خودتون قراردادتون با ناشر چجوریه؟ درصد فروشه؟
والا این عزیزانی که من باهاشون کار کردم درصد فروش نبوده،
قطعی بوده.
بله همون ابتدایی که میریم مثلا صادقانه که با باور من میگم صادقانه است، از نه که اونا بخوان به من ثابت کنن، حس میکنم این آدم ها اینطور درستن. مثلا میگه من 5000 تا چاپ کردمش، متوجه این 5000 تا رو مثلا حالا اینقدرش مال شماست و محبت میکنه و بر مبنای همون 5000 تا هم چون هر 1000 تا رو اینها طبق قانون چاپ و اخلاق 10 تا باید موظفن به شاعرش بدن، ولی مثلا برای همین مثلا انتشارات مروارید که اشاره کردم ایشون میگه حالا چند تا میخوای، متوجه؟ اصلا برایش مهم نیست که در صورت قانونن در نهایت 10 تاست، ولی موقعی که شما بهش بگی مثلا حالا 20 تا هم بده 50 تا هم بده، اصلا نه اینکه بخواد از چیزی کم کنه یا کم نکنه، دندی میگه که پایین بیارن و متوجه. حتی تا دم ماشینت هم که میخوای بری سوارش خودت مثلا میارن تفلک ها، چون برای اینکه ذات ناشر درستیه. خب عزیزان دیگری هم هستن که این گونه.
شما کتابی که مثلا فرض کنم 20 سال پیش شعر که گفتین چاپ کردین الان میخواین تجدید چاپ بکنین، رو اشعارتون هم دست میزنین یا نه دیگه وقتی یه چیزی چاپ شده که برای همیشه همینه؟
من والا تو خونمون کتاب های خودم رو بعد از چاپ نگاه که میکنم، خاصه اون اوائلش رو میدیدم که مثلا یه غلط های چاپی داره، خب بهشون میگفتم مثلا این اینجا غلط چاپی، این صفحه این صفحه این صفحه داره، خواهش میکردم که درست کنن. بعضی هاشون میدیدم که یه مقدار طول میکشه، یعنی میخواستم بگن که چیز دیگه هنوز ما چاپ بعدی نکردیم، این مال اون سالهای نخستمون بود اینا، ولی حس میکردم حرفشون زیاد منطقی.
نه غلط چاپی منظورم نیست، خودتون به عنوان شعر هیچ وقت دست نبردین تو شعرتون.
همینو میخواستم بهش برسم. من تو خونم دفتری دارم متوجهی که ایرادای خودم رو بعدن میگیرم تو اون دفتره هست. ولی به کتاب دست نزدم به دلیل اینی که شما خودتون آگاه هستید زنگ و اینها موقعی که اگر زنگ مثلا ایرانی باشه هیچ اشکالی نداره، چون این در کل یه مثلا میتونه 500 تایی تا مثلا 700 تا 800 تا به 1000 تا هم میتونه برسونه، زنگ جواب میده. و اینم توی آفتاب و یا تو روشنایی که بخونی خود به خود میپره چیزش. اینه که هم مرکب خوب میخواد هم زنگ خوب میخواد. حالا خود ماشین چاپش که به جای خودش. اینو اگر ناشر واقعا خودش آگاهی داشته باشه، که نمیتونه آگاهی نداشته باشه، متوجه واقعا اگر چاپ نکنه تا واقعا جایی رو گیر بیاره که چاپش ارزش ماندگار داشته باشه، خب هیچ اشکالی هم پیدا نمیکنه. آدم خدا میخواد اصلا تو عمرش یه دفعه در بیاره ولی سریع و سالم در آورده باشه. ولی متاسفانه خاصه الان که دیگه هم کاغذ نیست، هم گفتم مرکب ها فقط مرکب خود ساخته ایرانه که این مشکل پریدن دارن، هم که واقعا توی آفتاب هم اگه بخونی یا زیر نور باشی که تندی میپرن. پس بنابراین الان آدم کتاب هم اگر، یعنی الان اگر ببری یک کتابی رو بدی به مروارید یا مثلا جاهایی که واقعا یه شخصیتی دارن خودشون، همون موقع میگن آقا اینو ما در میاریم برات، منتها مثلا نمیدونیم کی چیز در میاد، متوجه کتاب در میاد، چون نمیخوایم مثلا خراب بشه. همین صادق بودنشون کلی آدم رو واقعا انرژی میده.
بفرمایید که شما بالاخره توی این سالهای گذشته فراز و فرودهای زیادی توی یعنی پشت سر گذاشتین و همچنان هم بر شعر گفتن هم ادامه دادین. این پایداری و این استمرار شعر گفتنتون پشتش چیه؟ یعنی چه عنصری باعث میشه که شما همچنان بر همون ساختار ذهنی و کاریتون ادامه بدید؟
البته از دیدگاه خودم اینطوری نیست، چون من یه مدتی پیش از انقلاب رو دارم میگم، پیش از انقلاب یه مدتی که افتاده بودیم تو کار ترانه، چون من سال 42 رفتم آقای مشیری من رو برد رادیو مثلا برای ترانه باید. ترانه چون حالا یه پول خیلی زودی هم میگرفتی دیگه، مثلا ترانه تو که میگفتی دیگه تا در میومد پولی میدادن دیگه، ولی این سوی آن سوی انقلاب من یه مدت زیادی شدوده شاید 7-8 سالی کارش شعرم میکردم، ولی بیشتر جاذبه خود ترانه رهام نمیکرد، چون ترانه یه بستگی داره به ملودیش و خوانندش، همین که آهنگسازش یه مثلا جان آفرینش داشته باشه، خوانندش هم خب همین گونه خود به خود. اون موقع حالا تنظیم کننده زیاد نبود، اصلا یکایی رو مثلا تنظیم، مثلا اگر مثلا آقای مثلا حنانه خودش کار خودش رو یه تنظیم هم میکرد، یا میداد یه کسی که فراتر از خودش مثلا آگاهی داره برای تنظیم، گفت از دید این تنظیمش کنم کار خودم هم. خب اینا رو آدم موقع که به چشم میدید یه جاذبه هایی برای ما داشت دیگه. این بود که آره من یه 7-8 سالی نه که شعر رو به طور کلی رها کرده باشم، چون بسیاری از اون کارها موقعی که همون غزل خودم رو میگفتم و باز مثلا آهنگسازایی بودن که تا این غزل رو میشنیدن میگفتن اینو مثلا روش ملودی میذاشتن و میدادن کسی بخونه، ولی من به عنوان ترانه نگفته بودمش، شعر گفته بودم، ولی ترانه که میشد از چی بیرونش میکردم، گفتم این دیگه حالا برای چیز نیست دیگه، ترانه است دیگه. تو اون سالها چرا؟ ولی این برای انقلاب، چون به طور کلی کسانی که اولا خواننده های خوب نه که نداشته باشیم، متوجه شخصیت خودشونو به دلیل شخصیت خودشون نمیخوان کار ضعیفی رو بخونن دیگه. اولا که همین این باعث میشه که نگاهی که باید توی ترانه به جامعه هم وجود داشته باشه، فقط عاشقانه نباشه، این وره انقلاب هی میخواد مثلا محدود بشه. خب طبیعیه، به خواننده خوب هم میخواد کارش، اگر اهل مال این زمان تو این زمان داره میخونه، ولی برای زمانهای بعدم یادگار بمونه دیگه، و شرایط رو یه طوری میخواد انگار هم شرایط درون خودش و هم درون جامعهش رو به یه طوری جا بده. خب این که الان اون امکانش نیست توی ترانه های امروز. مشکل ترانه های امروز اینه که شما اگر شماره کنید شرکت هایی که پیش از انقلاب بودن، در مجموع بین 13 تا 16 تا بودن، متوجه، که تازه اونها چند تاشون کار مثلا در آوردن کاست چیز اون موقع سی دی در می آوردن، کاست و این حرفا نبود، کاست در می آوردن به جای که سی دی کار کنه. واقعیت اینه که اون موقع خب کاره تو اون روزگار به جایگاهی داشت، صدای خوبی بود، آهنگسازهای خوبی بودن. این وره انقلاب ما، آهنگسازهای ما دانششون خیلی بیشتره تو موسیقی از اون گذشته، چون درسشو خوندن دیگه. اون موقع درس آنچنانی نبود، مکتبی بود انگار دیگه، مثلا این پیش اون یاد گرفته بود، این پیش اون یاد گرفته بود، به جز چند نفری که مثلا خب جایگاه خودشونو خیلی با آموزش چیزی انجام دادن، که نمونه شو گفتم مثلا آقای مرتضی حنانه مثلا، که اکثر مثلا آهنگسازهامون که نامی هم بودن، در نهایت کارشون اگر حنانه میپسندید اینا خوشحال بودن که ما یه کار خوبی انجام دادیم. حالا از ایناش بگذاریم. الان بچه ها طفلک ها خب دانششو خوندن، درسشو خوندن، ولی اون حسی که خود واقعا آفرینش یه کار باید داشته باشه رو ندارن، چون شرایط بهشون اجازه نمیده یا اون حس رو داشته باشن. برای اینی که شما در نظر بگیری یک آهنگساز خوب یهو ببینه آهنگی که انجام داده عد کنار یه دونه آهنگ مبتذل، متوجه، و با شعر مبتذل، این شرکتی که باهاش قرار داد داره، بله یه دونه سیدی در برده مثلا چند تا از این شعره، بعدن با اون شعرها با هم داده بیرون. شرکت هم معتقده که خب ما برای همه مردم داریم کار میکنیم، مردم خیلیشون اینو دوست دارن. بابا اینو دوست دارن و فرق داره تا اینی که کنار مثلا فلان اثر خوب یه همچین چیزی رو بدی بیرون. هیچ گونه هم اینو درک نمیکنن. ما پیش از انقلابم داشتیم اینها، پیش از انقلاب هم انقدر کار و مزخرف و ضعیف داشتیم، ولی هیچ کدومش رو اجازه نمیدادن کاست بشه. میگفتن شما کاباره هست، برید تو کاباره بزنید، برقصید، بخونید، هر کاری میخواید بکنید بکنید، به ما چه مربوطه، دوست داری برو اونجا، ولی حق نداری اینو کاستش کنی. ولی الان تمام اون کاستایی که اون موقع نمیشد به شکل سی دی سر چهارراه‌ها اگر ایستاده باشید با ماشینتون، یارو میاد میگه داری ما مال گذشته را، ما متوجه موقعی که میخریم میمیریم، این چه وحشتناک به چیزاییه که از همین امروزی که ما مثلا میگیم خیلی بد شده اون موقع هم بدش بوده، ولی خب اجازه نمیدادن کاست بشه، چون درا بالاخره برای اخلاق جامعه که مفیدم یک کسی دوست داشته اونطوری باشه. الان هم همین داره، خب یک کسی دوست داره واقعا این شکل جور کارها رو، ولی دیگه اینو نمیشه که کنار یه کاری که با ارزش شما سیدیش کنی. ولی شرکت ها چون این کار رو میکنن، خیلی ها خودشون رو تفرقه محروم کردن اصلا از اجرای این چیزا. یا یه جوانی که یه استعداد خوبی داره با سواد موسیقیش، آمده تفلک کاری رو انجام داده، خیلی هم سعی کرده که خواننده درست بخونه، خب تک ترک بیاد بیرون مثلا خیلی بهتره تو بخواد بره توی آلبوم. اقلا این انگار یه اختیار شخصی برای خودش داشته باشه. متاسفانه تمام این تک ترک ها رو چه خوب چه بد یارو شرکته بهم داره یه میکنه یه آلبوم 10 نفره 15 نفره مثلا. خب این توهینه دیگه، هم به جامعه توهینه، هم به کسی که
بدون اجازه طرف این کارو
میکنه. نه خب این که پولشو مثلا میری بهش یه قرارداد میبندی، اون قراردادی که میبندی دیگه نمیذارید که قید کنی، که به عنوان یه تک ترک گرفته در آورده، متوجه؟ ولی موقع که دهت میشه میگه خب اون موقع من یه تک ترک گرفتم، حالا دهت شده میخوام سیدیش کنم. و متاسفانه نشاندن این دو شخصیت، حالا که یکیشون شخصیت یکیشون واقعا زیر شخصیت، خب زشته دیگه.
شما بفهمید که در مجموع این کار شعری که تو این سالهای طولانی کردین، شعر به شما چی داده؟ شما به شعر چی داده؟
والا من که به شعر فکر نمی کنم چیزی توانسته باشم بدم، اون خود شعر خیلی فراتر از این حرف هست. ولی شعر به من یه باور داده، اقلا متوجه یه باوری که شعر زبان پنهانیه که مثلا انگار به من اجازه دادن اینو آشکارش کنه، متوجه در شکل اولیه‌اش. حالا اگر این شکل اولیه‌ای که من دارم ازش نام میبرم ظرفیت، متوجه در دیدگاه مردمی که گوش میدنش یا میخوننش، ظرفیت مفاهیم جز اونی که من توی اون گفتم متوجه داشته باشن، اون دیگه خلق ذهن اوناست. که من معتقدم هر شعر خوب و میشه به صدها شکل، متوجه دربارش حرف زد، منتها نباز یک نفر، متوجه، چون یک نفر در هر صورت اون زاویه خودش رو میبینه. ولی اگر مثلا روی یک اثر خوب شعری واقعا 50 نفر حالا فرض میگیریم بیان اندیشه خودشون رو یه مجموعه بکنن درباره این شعر، خیلی درسته. ولی اگر یه نفر بخواد بیاد، متوجه، برای اینکه بگه من یه کتاب در آوردم یا یه برداشت خودم رو از این شعر، حالا بعضیشون این معرفت رو داره میگن برداشت منه، نمیگن این معنی کلی این شعر اینه، متوجه؟ ولی همون اندازش هم بده دیگه. مثلا الان شما ببینید نقد و بررسی های شعری گاهی باعث میشه که اون شاعر دیگه اصلا نره اونجا، متوجه؟ در صورتی که در گذشته واقعا موقع که میرفتی یک کسی چیز میکرد، خود اون آدم ها میگفتن این نظر منه، متوجه؟ خب همین اندازه آدم رو چیز میکنه، قانع میکنه، خب نظر کتاب شما رو خونده نظرش اینه دیگه. ولی موقعی که میاد به خودش اجازه میده ایرادایی از این کار بگیره، متوجه؟ که خب یه زاویه دیگه اینا اصلا ایراد نیست، ایراد میتونه اصلا مال خود نگاه اون باشه، متوجه؟ پس بنابراین این مقوله ها شاعری نمیتونه بگه من چه گفتم، این شعره که باید شاعر بگه شعر اینو گفته، منم یاد داشتش.
اگه بخواین خودتون یک جمع بندی از کارنامه ادبی خودتون داشته باشین، شما چه جمع بندی ده؟ چی میگین؟
من والله جمع بندی که نمیتونم شعر خودم داشته باشم، یعنی نو خودگول زدن این مقوله ها از دیدگاه من. یه شاعری که مثلا یه شجاعتی در خودش میبینه که باید این یه مجموعه بشه، پس دیگه خودش چه حرفی داره بخواد بزنه در باره شعرش؟ مجموعه شو داده دست مردم که قضاوت کنن، متوجه؟
شما هیچ ارزیابی دارین از قضاوت مردم؟
من خیلی خوشحال میشم، متوجه؟ من به هر کسی که با خودم عیب خود منو بگه خیلی خوشم من میاد، در اون حدی که اون داره میگه. ولی اگر اینو بخواد مکتوب کنه، من نمیتونم بهش بگم نکن، حق داره بکنه، ولی فکر کنم داره ذهن دیگران رو مسدود میکنه. چون موقعی که ما در گفتم یه مجموعه داشته باشیم که مثلا 50 نفر 100 نفر دوبارهش حرف زده باشن، تو خود اون شده باشه، حالا جمع شده باشه، این یعنی که هر کسی که بخونه متوجه میشه که خودشم طبق این تغییراتی که توی نگاه ها هست حق داره خودشم بیاندیشه روی این کار. ولی موقعی که فرض میگیریم یه شخصیتی که آدم به شخصیتش احترام هم میذاره ولی کارشو گذاشته مثلا روی نقد، مثلا فرض بگیریم نمونه اسم نیارم بهتر، متوجه؟ کسی آمده واقعا تو شعرش هم دوست داری، اصلا خودشو دوست داری، ولی برداشته کتاب شما رو یا کتاب دیگه ای رو نقد کرده. خب این نقدش یک فکره، موقعی که شما اینو میفروشی به خاطر اینکه یه پولی هم حالا گیرت بیاد، اگه نه اصلا فکر اون کتاب هم میسیدی، این که مثلا 1000 تا چاپ بشه 2000 تا چاپ بشه از ناشر بگی اینقدر پولش مال منه، خب این داری به هنر لطمه میزنی، نه اتفاقا چیزی. بله انتشارات یا ناقدین خوبه که این زحمت رو به خودشون بدن، 50 تا 100 تا 20 تا 30 تا نقطه نظر رو که مثلا هم عرض خودشون باشن، اینا رو برداره یک مجموعه بکنه. این موقعی که خونده میشه ذهن اون کسی که میخونه رو فعال میکنه که خودش هم بیاندیشه روی این. ولی موقعی که یک نفر جایگاه نامی هم داره، آدم مجبور قبولش کنه دیگه، پس میگه دیگه من چرا حرف بزنم، این که همه حرف رو زده. پس بنابراین بستگی داره به شخصیت ها، کسی که شخصیت مثلا دیگری رو بخواد بهش اهمیت بده، باید کارش رو در کنار 50 تا 100 تا نفر دیگری منتشر کنه راجع به همون مجموعه. چون هم اگر پولی خرج میشه که به اینو بخونه کسی، اقلا مال 50 نفره میخونه، نه اینکه به اندازه 50 نفر آدم حرف بزنه ولی یک حرف باشه.
بفرمایید که به نظر شما اصلا شعر تعریف پذیره؟
تعریف که نه، چون به دلیل اینی که من که گفتم هنر اصلا تعریف پذیر نیست، متوجه اید؟ هنر رو در زمان هی تعریفش فراتر میره اگر هنر باشه، ولی موقعی که یک هنری خلق میشه هم زمانهای خودشون حق دارن بخونن، لذت ببرن، از نظر خودشون یه برداشتهای فراتر از این داشته باشن، ولی اگر حق ندارن بقیده من اون کار رو تک نفری چیز کنن، نقد و بررسیش کنن، مگر که احتیاج مالی داشته باشن، اینم یه درآمدیه دیگه بالاخره.
وقتی از شعر ناب صحبت میکنیم، از چی صحبت میکنیم؟
از شعری که هنوز متولد نشده، متوجهید؟ واقعا اینی که میگم، من با تمام وجودم میگم، برای اینی که شما هر لحظه ای اگر، چون شما که حالا اهل مطالعه هستید، هر کسی اهل مطالعه باشه از زاویه دید خودش، متوجه، میتوانه در مثلا یک هفته، یه ماه که مثلا چند تا اثر رو بخونه، مثلا توی اینا بگه 5 تاش ناب بوده، انقدرش هم ضعیف بوده. ولی همینی که میگی ناب بوده، متوجه، حرف کاملی نیست. ممکنه یکی دیگه بخونه ضعف‌هاشو بگه به شما، متوجه، یا نه اون ضعف ها رو بدونن چقدر جایگاه داره. به همین دلیل ما اسم ناب روی کارمون گذاشتن یا روی کاری کسی دیگه گذاشتن، یا داری زبان اونو میبندی، به به تو دیگه به اون نابگاه رسیدی، پس دیگه واسه چی دیگه رسیدی به اون جایی که میخوای؟ یعنی یه طوری انگار یا تحریکش میکنی، همون کار ضعیفی رو که تو بهش میگی ناب، یکی دیگر هم خلق کنه.
خب میشه بگین که آیا شما شعر رو یک ضرورت اجتماعی میدونین؟
نمیتونه نباشه. اجتماع گاهی حوصله شعر رو نداره، متوجه؟ همین اجتماع، همین اینکه خود ما طرفداران کارهای بد موسیقی چندین برابر، متوجه، کسانی هستند که دوست دارن شعر رو بخونن یا درباره شعر صحبتی داشته باشن، به دلیل اینکه شرایط، این شرایط رو دوست داره. حالا خیلی روشن هم است و شرایطش هم میگم چرا. به دلیل اینکه از ابتدای انقلاب بنا شد ترانه‌ای نباشه دیگه. حکم کردن که ترانه یعنی چی؟ سرود داشته باشید، متوجه؟ اصلا ترنم زیاد چیز نمی اومدن، یعنی ترانه رو فکر میکردن یه ترنمیه، در صورتی که خیلی ترانه ها شما رو گریه میندازه، از یه واقعیتی داریم میگه که باید زار زار گریه کنی. ترنم به اون شکل نیست، گرچه اونم یه نوع ترنم درونی ذاتی میتونه باشه. پس بنابراین الان هر موقعی هم اعتراض کنی، خب اینا میگن بگه ما از روز اول نگفتیم ترانه حرامه، چرا دارید انجام میدید؟ و همه زبونا بسته میشه. راست میگه، نه حرف اولشون اومد همین بوده دیگه. چرانه رو گفتن اصلا باید برداشته بشه.
هنوزم میگن؟
هنوزم. خب همین که کارهای ضعیف رو دارن منتشر میکنن، اگر این کارهای ضعیف رو بگه نمیتونن اینا چیز کنن، جلوشو بگیرن. چرا جلوشو نمیگیرن؟ برای اینکه میخوان ثابت کنن متوجهی که حرف ما درست بوده. خودتون دارین بچه های خودتون و فرزند های خودتون چیز میکنن. هر کدومشون هم میتونن به همین نسبت حتی تنبیهش هم بکنن.
و خود تحولات اجتماعی و سیاسی هم باز بر شعر از شما تأثیر میذاره؟ چه تأثیری؟
ببینید سیاستش نه، من فکر نمی کنم سیاست بتونه توی شعر تأثیر مثلا خیلی برای رویش شعرا، متوجه سیاست بتوانه رویشی از شعر در بیاره. برای تخریبش چرا، برای از بین بردنش چرا، سیاست میتونه این کارو بکنه. همین الان هم عملا انجام شده، متوجه اید. ولی برای رویش هنر چرا، سیاست میتوانه که داشته باشه. ولی معمولا همیشه سیاست ها برخلاف بشه رویش بوده دیگه. تخریبش رو چرا، تخریبش رو خیلی روشن هم هست
ولی کمکی به رشد نمیکنه.
نه دیگه، موقع که رویشی نباشه چجوری رشد هم باشه؟
چه رابطه بین شاعر، عشق و عقل وجود داره؟
عشق یه چیزی فراتر از عقل بقیده ای من، متوجه؟ برای شاعر ها، برای انسان خب عقل فراتره، یعنی ذات انسان خب عقل رو باید بیشتر داشته باشه. ولی موقعی که شما میفتید تو بخش هنر، حالا همین شعر، در هر شکل یه تغییرات ذهنی که واجبه برای انجام اون هنر هست. مثلا شما الان چه شعر مولانا رو بخونی، چه حافظ رو بخونی، چه شعر روزگارت، موقعی که دارن از عشق صحبت میکنن میبینی که تمام مثلا تو بعضی از شعرهای گذشتمون یه جایگاهی شما تو شعرها میدیدید که انگار این جایگاه داره مفاهیم ندیده شده درون انسانی که مخاطب این شعر هست و داره بیان میکنه. اونجا خیلی قابل ارزش بوده در حد خودش. ولی شما شعر اینگونه کم گیر میاری، حتی توی حافظ هم گیر نمیاری، تو سعدی هم گیر نمیاری، متوجه اید؟ مگر که خودت در بافتار فکریت تعبیری که برای خودت داری، نه برای جامعه، چون جامعه قبول نمیکنه این حرفو که بزنی، برای خودت میتونه یه آسایش روحی بهت بده. اینطوری تا برای خودتون مفاهیمشو گوش زد کنید. ولی به طور کلی شما در نظر بگیرید، ما تو شعر بزرگامونم همش یا یک معشوقه‌ای بوده، امروز هست یه ذره فاحش‌تر، ولی اون موقع هم بوده، یه معشوقه است یه عاشق. عاشقه حالا یا مرده یا برعکسش، فرق نمی‌کنه، هر دوتاشون هم دیگر رو به یه شکلی میخوان توصیف بکنن که بگن من چجوری تو رو کشف کردم، چی هستی. حالا آقایه داره وصفش میکنه خانومه رو، از ذات و شناخت درونی و متوجه این حرف اصلا حرفی نمیزنه که قربون چشت برم که چشت اینطوریه و هزار تا جاذبه پنهانم بهش اضافه میکنه، از چهرهش، از صورتش، از بوسیدنش، از همه چی. خب آها، اصلا شما با یه موجودی مثل خودت به دنیا آمده طرفی. اگرم بخوای بهترین تعریف هارم از زیبایی این آدم داشته باشی، باید خصوصی این حرف، نه اینکه تو تمام پیکر این آدم رو در شعرت پیاده بکنی که همه بدونن اینی که معشوقه شماست چه حسنای در زیبایی تنی داره. نه واقعا شما در نظر بگیر الان چه ترانه هامون چه شعرامون، همچین موقعی که میخونی داره از زیبایی این خانم صحبت میکنه که خیلی پلیدانه. یعنی چی؟ یعنی یه همچین کسی دست من هست، بیاین ببین ببینید. در صورتی که زیبایی رو اینطوری تعریف نمیکنن. زیبایی رو باید آدم بشناسه چی هست اصلا. ما به چی میگیم زیبایی؟ بعدن اون زیبایی رو حق داریم به هر گونه که دوست داریم تحسین کنیم. ولی واقعیت الان شما ترانه های همین امروز رو گوش کن که وحشتناک از نظر همین این چیزا. اصلا جسم اون خانوم رو دارن انگار میشکافن برای آقایون، یا برعکسش اون خانومه خونده از معشوقه خودش که یه مرده توانایی های رو میگه که همه انگار جاذبهشون اینه که بخوای این مرده رو گیرش بیاره، هم جنس های خود خانومه.
بفرمایید که کار شاعر از شما خلق و ایجاد یا کشف و ابراز؟
البته اینا یه نسبت های نزدیکی با هم دارن، هر دوش، چه کشف چه واقعا خلق، متوجه؟ منطقه اون مخلوق بودنش حرفه، ولی خالق بودنش ادعاست. گفتم مثل یه، چون هنر رو خود هنره که داره شما رو به گفتن با میداره، متوجه و به چیز کرده. اگر اینو از زبان هنر مثلا شنیده باشی که داره بهت میگه که تو خالق اینی، خیلی درسته. ولی اگر خودت خالق بدونی خودتو توی این مقوله، خب داری خودتو جایگاهی برای خودت داری درست میگی.